صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی کتاب رود، هشتمین قسمت از تورات مقدس. قالب تو رومی و دل زنگی است، رو که نه این شیوه یک رنگی است. با تن رومی دل زنگی که چه، رنگ یکی گیر دو رنگی که چه. رنگ دو رنگی را به دو رنگان گذار، زان که دو رنگی همه عیب است و آر. به که شفا جو ز مسیحا شوی، بو که از این عیب مبرا شوی. رنگ دو رنگی را به دو رنگان گذار، زان که دورنگی همه عیب است و آر. به که شفا جو ز مسیحا شوی، بو که از این عیب مبرا شوی. حضرتان گرامی و طالبان خدا، درود بر شما. امیدوارم که شادی و آرامش خداوندی قلب های شما را لبریز ساخته و روز خود را با ایمان و اعتماد به او به سر بیاورید و از روی عشق و علاقه و آزادی خداوند محبت را پرستش و حمد و ثنا گویید و او را که پدر آسمانی است امروز با اعمال و افکار و ایمانتان خوشنود سازید. در ادامه مطالعه کلام خدا، توجه خود را به کتاب رود که بازگو کننده یک واقعه بسیار استثنایی در تاریخ قوم بنی اسرائیل می باشه معطوف می کنیم و دعا می کنم که با مطالعه این قسمت از تورات مقدس همه ما نه فقط فیض خدا را در این ساعت دریافت کنیم، بلکه با دانستن و شناخت حقیقت آن را پذیرفته و خود را تسلیم خدا کنیم و از دورنگی مذهبی، از دورنگی در زندگی دست برداریم، زان که دورنگی همه عیب است و آر. چرا؟ چون قالب ما ظاهراً اسم خدا را به زبان می آوریم، حمد و ثنای خدا را در ظاهر به جا می آوریم، شکر گزارش هستیم، اما عملاً غالباً از خدا ایراد و شکوه می گیریم. کتاب رود همانطوری که عرض کردم بسیار استثنایی می باشد، لااقل به دو دلیل. اول، نشان می دهد که محبت بین مادر شوهر و عروس چقدر زیبا و حقیقی می تونه باشه، و دوم این که می بینیم وفاداری و محبت آن هم در زمانی که مردم در اوج شرارت و فساد اخلاقی و بی‌عفتی و مروت و بت‌پرستی قرار داشتن، هرگز تسلیم بدی نمی شود. در عوض محبت همه را با قدرت خودش مجذوب می کنه و بر آنها غلبه می نماید. چرا؟ چون اساس محبت بر محبت خدایی قرار گرفته. هیچ طوفانی نمی تواند بنیاد محبتی که خالص باشه متزلزل سازد. گفته حافظ در این داستان صدق میکند که خلل پذیر بود هر بنایی که میبینی مگر بنای محبت که خالی از خلل است. و در اینجا قصه محبته، قصه محبت عروس به مادر شوهر خود، قصه عشق، عشق پاک و عشق خالص. در فصل اول این کتاب ما با خانواده از اهل بیت لحم آشنا می شویم که به خاطر نبودن قضا یا به خاطر قحطی دیار خود یعنی بیت لحم در یهودا را ترک می کنند و به سرزمین موآب می روند. این دوره قحطی در اسرائیل بر اثر بت‌پرستی قوم بنی اسرائیل و دور شدنشون از تورات مقدس از خدا یکتا بر سر آنها نازل میشه. زیرا خدا یکتا به قوم بنی اسرائیل که اخیراً وارد سرزمین موعود شده بودند فرموده بود که در جهان باید نمونه باشند و با پرستیدن او بشارت یکتا پرستی را به همه عالم برسونن و با نوع عملشون، نوع زندگی پاکشون دیگر امتها را که بت‌پرست بودند به سوی خدای حقیقی و یکتا هدایت کنند. و پروردگار مهربان وعده داده بود که اگر آنها در عهد و پیمان نسبت به او وفادار باشند، برکات خود را بر آنها نازل می‌کنه و سرزمینشون را از نعمات فراوان مملو می‌نماید. ولی اگر آنها از اراده خدا دور شوند، کلام خدا را رد کنند، از اوامر او خود را جدا کنند و خدا را ترک کرده بت‌پرست بشن، آن وقت باید انتظار بلایای عظیمی را داشته باشند، زیرا خدا اجازه می‌دهد که آنها ثمرات گناهان و شرارت‌ها یاغیگری‌های خود را ببینند. در دستوراتی که خدا داده بود بارها و بارها قوم بنی اسرائیل را از بت‌پرستی برحذر کرده بود. امر کرده بود که اسرائیلی‌ها نه فقط هیچ بتی را در سرزمین خود را ندهند، بلکه باید همه آنها را نابود کرده و با بت‌پرستان در یک جا ساکن نشوند و با آنها ازدواج نکنند و به قول معروف قاطی نشوند. چرا؟ چون خدا یکتا نمیخواست اسرائیلی ها تحت تأثیر بت‌پرستان قرار بگیرند. او این قوم را برگزیده بود تا در جهان نمونه یکتا پرستی باشند. برای همین بود که خداوند به آنها وعده میده که اگر از او پیروی کنند آنها را محافظت میکنه و امر میکنه که هرگز به سوی بت‌پرستی نروید، زیرا شما مثل فرزندان من در این عالم باید با اعمالتون، گفتارتون شاهدان امین برای من باشید. اما خدا نمیخواست که این دستورات خود را به زور و جبر بر اسرائیلی ها تحمل کند، زیرا او خدایی نیست که بشر را با زور مجبور کنه که او را بپرستن. و قوم بنی اسرائیل هم از روی دلخواه و از روی میل و آزادیشون کم کم از خدا روی برمیگردانن. دلیلش این بود که فریفته مال دنیا و لذات دنیا و خواهش‌های چشم و شهوت میشون و وقتی میبینن که تمام ملت‌های دیگر مخصوصا کشورهای مجاور در بت‌پرستی و شهوترانی بسنن و به قول معروف لذت دنیا را میکنن، کم کم تحت تأثیر بت‌پرستان قرار میگیرن و فریفته مال دنیا، لذات دنیا و شهوات جسم میشن، به سوی بت‌پرستی روی میآورن. در نتیجه خدا یکتا اجازه میدهد که آنها ثمرات شرارت خود را بچشن و قحطی نیز یکی از ثمرات شرارتشون بود. حالا این خانواده که ایلی ملک و نعومی بودند برخلاف امر خدا نه فقط به سرزمین بت‌پرستان میروند، بلکه برای پسرانشان هم دختران بت‌پرست میگیرند و در نتیجه خانوادهشون با بت‌پرستان قاطی میشه. در نتیجه این ازدواج ملعون شده میشه، محسوب میشه از نظر خدا و این خانواده گرفتار مشکلات زیادی میشه، به طور که کمتر از 10 سال هم ایلی ملک میمیره و هم دو پسرش و در نتیجه از یک خانواده 6 نفری فقط 3 بیوه باقی میمانن، مادر، شوهر و 2 عروس که همشون بیوه شده بودن. در آیه 14 نعومی همسر ایلی ملک قصد میکنه که به بیت لحم زادگاه خودش برگرده. چرا؟ چون متوجه میشه، احساس میکنه که این داوری خدا بوده که او را اکنون به چنین حالتی انداخته است. پس به عروسهای خود میگه که شما برید به منزل پدر مادر خودتون برگردید، برید زندگی تازه را آغاز کنید. اما این 2 عروس نعومی را بسیار دوست داشتن و حاضر نمیشدن که به این آسانی از او جدا شون. نعومی نیز اصرار زیادی کرد. سرانجام با اصرار زیاد یکی از عروسان حاضر میشه که همراه نعومی بره، به طور که از آیه 16 اینطور میخوانیم. رود گفت بر من اصرار مکن که تو را ترک کنم و از نزد تو برگردم، زیرا هر جایی که می روی می آیم و هر جایی که منزل کنی منزل می کنم. قوم تو قوم من و خدای تو خدای من خواهد بود. جایی که بمیری می میرم و در آنجا دفن خواهم شد. خداوند به من چنین بلکه زیاده بر این کند اگر چیزی غیر از موت مرا از تو جدا کند. دوستان عزیز، در این آیه ما عشق و محبت عظیم رود نسبت به مادر شوهر خود یعنی نعومی رو ملاحظه می کنیم. او به نعومی می گوید که از من خواهش نکن، اصرار به من نکن که تو را ترک کنم و از نزد تو برگردم. چرا؟ چون هر جایی که بری منم میام، هر جایی که منزل کنی منزل می کنم. قوم تو قوم من و خدای تو خدای من خواهد بود. جایی که بمیری می میرم و در آنجا دفن خواهم شد و خداوند به من چنین بلکه زیاده از این کند اگر چیزی غیر از موت مرا از تو جدا کند. نعومی چون دید که رود برای رفتن همراهش مصمم شده است، از سخن گفتن با وی باز ایستاد و ایشان هر دو روانه شدند تا به بیت لحم رسیدن. و چون وارد بیت لحم گردیدند، تمامی شهر بر ایشان به حرکت آمده، زنان گفتند که آیا این نعومی است؟ او به ایشان گفت مرا نعومی دیگر نخوانید، بلکه مرا مره بخوانید، زیرا قادر مطلق به من مرارت سخت رسانیده است. من پر بیرون رفتم و خداوند مرا خالی برگردانید. پس برای چه مرا نعومی میخوانید؟ چون که خداوند مرا ذلیل ساخته و قادر مطلق به من بدی رسانیده است. و نعومی مراجعت کرد و عروسش روت موآبیه که از بلاد موآب برگشته بود همراه وی آمد و در ابتدای درویدن جو وارد بیت لحم شدند. دوستان عزیز، در این آیات میبینیم که عروس دوم یعنی رود قسم میخوره که هرگز از مادر شوهرش جدا نشود. چرا؟ چون او مادر شوهرش رو بسیار دوست داشت. برای او پس از مرگ شوهرش هیچ چیزی عزیزتر از مادر شوهرش وجود نداشت. او حاضر میشه به خاطر مادر شوهرش پدر و مادرش رو ترک کنه، شهرش رو ترک کنه، دیارش رو ترک کنه، مذهبش رو عوض کنه. او به نعومی میگه که اصرار نکن که من از تو جدا شوم، من با تو میمونم. و سپس با او عهد میبنده، عهدی که بسیار استثنایی و در حقیقت آشکار کننده ایمان واقعی رود به خدا یکتا نیز میباشد. دقت کنید رود چه حرفایی میزند. در آیه 16 میگوید خدای تو ای نعومی خدای من خواهد بود. رود در یک خانواده بت پرست تولد شده بود. او بت پرستی رو تا اینجا تمرین کرده بود، هر روز به اصطلاح در برابر بتش عبادت میکرد. ولی حالا میگوید که من هم به آن خدایی که تو عبادت میکنی ای نعومی، خدایی که تو پرستش میکنی، من ایمان آوردم و او خدای من خواهد بود. یعنی من به خدای یکتا تسلیم میشوم. او تصمیم قطعی گرفته بود که خدای یکتا را بپرستد. و دوستان عزیز، این آیه سخن از توبه حقیقی یک بت پرسته، زیرا بعد از این که نعومی و رود همیشه خدای یکتا را پرستش کردن و هرگز رود به بت پرستی برنگشت و خدا نیز این توبه را برکت میده، تقدیس میکنه و رود را به یکی از بزرگان تاریخ بشریت تبدیل مینماید، زیرا به خاطر محبت و به خاطر ایمان به خدای یکتا او از نسل او پیامبران بزرگی و سرانجام نجات دهنده جهان به جهان میآیند. در انجیل مقدس آیه ای هست در این مورد میگوید زیرا غمی که برای خداست منشأ توبه می باشد، به جهت نجات است که از آن پشیمانی نیست، اما غم دنیوی منشأ موت است. و در اینجا رود به خاطر اینکه ایمان به خدا یکتا می آورد، غمی در دلش پیدا میشه. از پدر مادرش، از شهر و دیارش، اقوامش همه جدا میشه، اما این غم سبب میشه که او به حضور خدا یکتا برسه. دوستان عزیز، روت تصمیم گرفته بود که توبه کرده از بت پرستی دست بکشد. در آیه 17 میگه که روت نه فقط تصمیم قطعی در مورد پیروی کردن از خدا میکنه، بلکه به نعومی میگه هر جایی که تو بروی من هم میروم، یعنی همراه تو هستم. و به خاطر اینکه وارد سرزمین اسرائیل شود، بلکه به خاطر اینکه میخواد همیشه همراه او باشد، روت حاضر است که تمام هستی خود را رها کند. به نعومی میگوید هر جا منزل کنی من نیز همانجا منزل خواهم کرد. به زبان دیگر او نه فقط همراه نعومی هر جا که بره میره، بلکه خود را با او یکی میدانست. میگوید من تو را در فقری که داری میپذیرم و اسم تو بر من خواهد بود. و در قسمت سوم قسمش رود میگه قوم تو قوم من خواهند بود. او به خانه و خانواده خود پشت به پا میزنه. او به بت پرستی و رسومات شریر پشت پا میزنه و در عوض میگوید من خود را با مردم یک تا پرست تو یکی خواهم کرد. من جزو آنها، جزو طایفه تو میشم. و بعد میگوید خدای تو خدای من خواهد بود. این نقطه عطف در زندگی روت است. او تا به حال میل به بت پرستی داشت، ولی از این لحظه به بعد برای خدا زندگی خواهد کرد و ایمان او به خدا یکتا خواهد بود و در حقیقت او به آرزوی باطنی و حقیقی خودش بر اثر عشق و محبتی که نسبت به مادر شوهرش داشت میرسه. آنها سرانجام بار سفر را میبندن. این دو بیوه از سرزمین بت پرستان عبور کرده به اسرائیل و به بیت لحم می آین. در شهر قوقای میشه. همه نعومی و شوهرش را می شناختن که حدود 10 سال پیش این دیار را ترک کرده بودن. پس همه دور آنها جمع میشن. حیران و بت زده هستن که به پسران نعومی چی شده؟ به سر نعومی چی شده؟ حتی بعضی ها نمی توانستن که قبول کنن که این زن همان نعومی است که رفته. نعومی متوجه حیرت و دید مردم میشه. پس با آنها میگه شما دیگر مرا نعومی نخوانید، بلکه مرا مره بخوانید، زیرا من مورد خشم و غضب خدا قرار گرفتم. با دست پر رفتم اما خالی برگشتم. مقصود از دست پر همون فرزندان و شوهره که اکنون همه را از دست داده بود. دوستان عزیز دقت کنید در اینجا نعومی چه میگه؟ نعومی میگوید که خداوند به من بدی رسانیده، در صورتی که اینطور نبود. او خیال میکرد، دقت کنید، او خیال میکرد که خداوند بدی به او رسانیده، در حالی که او فقط و فقط نتیجه بدیها و شرارتها و گناهان خودش رو چشیده بود. خدای یکتا خدای بدی نیست، بلکه خدای نیکویی و خدای پاکی و قدوسیت است. و خدا بی جهت اجازه نمیدهد که بلا و بدبختی به سر آدم بیاد، خیر، ولی خدا اجازه میدهد که آدمیان ثمره اعمال خود را بچشن تا متوجه فیض عظیم او بشوند. و در حقیقت نعومی از آن جهت ذلیل و خار و خالی شده بود که همراه بت پرستان رفته بود و خدا روی خود را از او برگردانیده بود. و ای عزیزانم، وقتی خدا روی خود را از ما هم برگرداند، بدانید که بدبختی و ثمرات اعمال ناشایست خود را خواهیم چشید و البته مرگ هم جزء آن می باشد. آیه آخر، یعنی آیه 22 می فرماید وقتی که به بیت لحم رسیدند، فصل درو جو بود، یعنی در اوائل ماه خرداد به بیت لحم می آیند. حالا به آیات فصل دوم که دنباله زندگی این دو بیوه است گوش کنید. می فرماید و نعومی خیش شوهری داشت که مردی دولتمند بود که بوعز نام داشت. او از خاندان علی ملک بود. و رود موآبیه به نعومی گفت مرا اجازه ده که به کشزارها بروم و در عقب هر کسی که در نظرش التفات یابم خوشه چینی کنم. نعومی گفت برو ای دخترم. دوستان عزیز، در این آیات میبینیم که وقتی نعومی و عروسش رود به سرزمین اسرائیل برگشتن، بسیار فقیر و بدبخت و محتاج بودن. نان روزانه رو نداشتن، گرسنه بودن. حالا در تورات آمده است که در موقع محصول کارگران نباید خوشه چینی کنند و یا بوستان و مزرعه‌ای را کاملا خالی کنند، بلکه اگر حین چیدن گندم و یا دست کردن آن شاخهای گندم میفته و یا در کنار را گندم ها رشد میکنند، باید آن را برای فقیران بگذارند تا آنها بیان و آن را بردارند. و یا در موقع چیدن میوه ها که مقداری میبایستی روی درخت نگاه میداشتند تا فقیران نیز از آن میوه ها بهره‌مند شوند. اتفاقا این رسم شایسته هنوز نیز کم و بیش در بعضی از دهات های ایران مشاهده میشه که غالب اوقات بیوه زنان پشت سر دورگران میرن و از شاخه های افتاده یا شکسته گندم برای خود جمع میکنن. روت هم میره و شروع به خوشی چینی میکنه. اتفاقا او به قطع زمینی که متعلق به بوعز از خاندان علی ملک بود میره. و اینک بوعز از بیت لحم آمده به دروندگان خود گفت خداوند با شما باد. وی را گفتند خداوند تو را برکت دهد. و بوعز به نوکر خود که بر دروندگان گذاشته بود گفت: این دختر از آن کیست؟ نوکر که بر دروندگان گماشته بود در جواب گفت: این است دختر معاویه که با نعومی از بلاد معاب برگشته است و به من گفت تمنا این که خوشی چینی نمایم و در عقب دروندگان در میان بافه ها جمع کنم. پس آمده از صبح تا به حال مانده است، سوای آن که اندکی در خانه تحمل کرده است. و بوعز به رود گفت: ای دخترم، مگر نمیشنوی؟ به هیچ کشتزار دیگر برای خوشی چینی نرو و از اینجا هم مگذر، بلکه با کنیزان من در اینجا باش و چشمانت به زمینی که می‌دروند نگران باشد و در عقب ایشان برو. آیا جوانان را حکم نکردم که تو را لمس نکنند؟ اگر تشنه باشی نزد ظروف ایشان برو و از آنچه می‌کشند بنوش. پس رود به روی در افتاد، او را تا زمین تعظیم کرد و به او گفت: برای چه در نظر تو التفات یافتم که به من توجه نمودی و حالا که قریب هستم؟ بوعز در جواب رود گفت: از هر آنچه بعد از مردن شوهرت به مادر شوهر خود کردی اطلاع تمام به من رسیده است و چگونه اینکه پدر و مادر و زمین و ولایت خود را ترک کرده نزد قومی که بیشتر ندانسته بودی آمدی. خداوند عمل تو را جزا دهد و از جانب یهوه خدای اسرائیل که در زیر بالهایش پناه بردی اجر کامل به تو برسد. رود گفت: ای آقایم، در نظر تو التفات بیابم، زیرا که مرا تسلی دادی و به کنیز خود سخنان دلاویز گفتی، اگرچه من مثل یکی از کنیزان تو نیستم. بوعز وی را گفت: در وقت چاشت اینجا بیا و از نان بخور و لقمه خود را در شیره فرو بر. پس رود نزد دروندگان نشست و قلعه برشته به او دادن و خورد و سیر شد، باقی مانده را واگذاشت. و چون برای خوشی چینی برخاست، بوعز جوانان خود را امر کرده گفت: بگذارید که در میان بافه ها خوشی چینی کند و او را زجر مدهید و نیز از دسته های کشیده برایش بگذارید تا برچیند و او را اعتاب نکنید. پس تا شام در آن کشزار خوشی چینی نمود، آنچرا که برچیده بود کوبید و به قدر یک ایف جو بود. پس آن را برداشته به شهر برآمد و شوهر مادرش آنچرا که برچیده بود دید و آنچه بعد از سیر شدنش باقی مانده بود بیرون آورده به وی داد. مادر شوهرش وی را گفت: دخترم، امروز کجا خوشی چینی نمودی و کجا کار کردی؟ مبارک باد آنکه بر تو توجه نموده است. پس مادر شوهر خود را از کسی که نزد او کار کرده خبر داده گفت: نام آن شخص که امروز کار کردم بوعز است. و نعومی به عروس خود گفت: او از جانب خداوند متبارک باشه، زیرا که احسان را بر زندگان و مردگان ترک ننموده است. و نعومی وی را گفت: این شخص خیش ما و از ولیهای ماست. و روت معاویه گفت که او نیز مرا گفت: با جوانان من باش تا همه درو مرا تمام کنند. نعومی به عروس خود گفت: روت ای دخترم، خوب است که با کنیزان او بیرون روی و تو را در کشزار دیگر نیابند. پس رود با کنیزان بوعز برای خوش چینی ماند تا درو جو و درو گندم تمام شد و رود با مادر شوهرش سکونت داشت. دوستان عزیز، در این آیات که روزهای زندگی رود و مادر شوهرش را بیان می کند، مطالب زیادی هست که نباید از نظر دور داشت. اول از همین که بوعز در اینجا وارد زندگی آنها می شود. او از آنچه که رود به مادر شوهرش کرده بود و اینکه چگونه به خاطر او از قوم خیشان و سرزمین خود و حتی از دین خود برگشته بود و حاضر شده بود که سختی‌ها و ناملایمات و تبعیض‌ها را تحمل کنه، اطلاع کامل داشت. وقتی که رود از فقر نداری وارد مزرعه میشه تا خوشیچی کنه، هیچ کس نمی‌دانست که محبت این زن چقدر عالی و بزرگ بوده و این به خاطر محبت است که او در چین حالت فقر داره به سر میبره. اما بوعز می‌دانست. پس او را با دعا و ستایش از خدا به خاطر محبتش ستایش میکنه. من نه فقط اجازه میده که خوشی چینی کنه، بلکه موافق آنچه که رود و دیگران انتظارشو داشتن به او کمک میکنه. یعنی به رود چیزهایی میده که حق او نبود. یعنی بوعز نسبت به رود فیض بخش میشه. کار بوعز در حقیقت تصویری است از محبت و لطف و فیض خدا نسبت به همه انسان ها. زیرا خداوند نیز از روی فیض خودش عیسی مسیح را به این جهان فرستاد. یعنی ما لیاقت هیچی رو نداشتیم، لیاقت مسیح رو نداشته و نداریم. ما لیاقت بخشش و نجات گناهان را نداشته و نداریم، اما او مسیح را فرستاد تا به خاطر گناهان ما جانش رو بده، تاوان گناهان ما را بپردازه، کفاره گناهان ما را بده، تا من و شما از لطف و از فیض و بهرمند شده و از عذاب داوری الهی آزاد کنیم و در آزادی آسمانی شریک و سهیم شویم و در ملکوت خدا ساکن گردیم. در ادامه مطالعه این کتاب متوجه خواهیم شد که بوعز ولی روت میشه، زیرا قوم خیش هم بودن. اما تا عملا به این مقام برسه لازمه که درجاتی را بگذرانه که در فصل سوم و چهارم کتاب روت برای ما بازگو شده است. دوستان عزیز، در کتاب مقدس نیز آمده است که بشر برای رسیدن به خدا نیازمند ولی یا شفیع می باشد و انجیل مقدس به خوبی نشان می داد که جز عیسی مسیح هیچ کسی دیگری نمی تونه ولی و شفیع ما انسان ها باشه، زیرا او یگانه منجی است که از آسمان آمد، بدون گناه در این عالم زندگی کرد، به خاطر گناهان ما کفاره گناهان ما جان خود را داد، مصلوب شد، مرد و خدا در روز سوم او را از مردگان برخیزانید و در حقیقت مهر اطمینان از حیات جاوید را به وسیله رستاخیزش به ما عطا کرد و اکنون در حضور خداست و برای آنان که طالب حیات جاودان هستند شفاعت می کند، برای آنان که به او ایمان آوردن شفاعت می نماید. نعومی از اینکه خداوند به وسیله رحمت خود بر او و رود رحمت نموده است خدا را شکر می کند و او را ستایش می کند و همچنین ملاحظه می کنیم که در این آیات خداوند همراه کسانی می باشه که از روی صداقت دل خدمت به هم نوع را ادامه می دهند. رود از بت پرستی به یکتا پرستی روی آورده بود و این خدای یکتا امر کرده بود که محبت خالص و بیریا داشته باشید، پس رود آن را داشت و در نتیجه خدا نیز ولی را میفرسته تا آنان را از بدبختی و فقر و مشکلات و تبعیض برهاند که با کمک خدا در برنامه آینده دنباله این داستان استثنایی رو به سمتون خواهم رسانید. تا برنامه دیگر و روز دیگر، من برادر شما کشیر سید رضا مسعودی شما را به دست خدا یکتا و مسیح زنده میسپارم. روزتون خوش باد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.